بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه رساله مبارکه اسرار شهاده سید مرحوم حسن الله مقامه الشریف، در بیان اسرار شهادت حضرت سید و شهدا صلوات الله و سلام علیه، آخرین مطلبی که از رساله مبارکه خواندیم این بود که خدای متعال مردم را از عرصه مکه، زمین مکه در عالم زر، سیر داد به عرصه کربلا. فرمود که در عرصه مسجد الحرام در نزد رکن عراقی، همون جوری که از ارکان ایمان دعوت کننده از جانب خدا، ندا کننده از جانب خدا مردم را دعوت کرد به ارکان ایمان، بعضی لبیک گفتن به این دعوت و بعضی اعراض کردن از دعوت دعوت کننده خدا، در این عرصه ظلماتی پیدا شد در مقابل آفتاب ظهر انوار خدا. در عرصه بعد هم که عرصه کربلا بود، در اینجا هم ظلمات پیدا شد در مقابل دعوت کننده از خدا که در عرصه کربلا دعوت کرد مردم را به سید و شهدا صلوات الله علیه. و گفتیم که بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام و شرح بزرگان دین علی الله مقامهم، به این معنا هست که داخل شدن در بهشت، ورود در بهشت، احتیاج به دو مشخصه اصلی داره. هر شخص مؤمنی که لیاقت داخل شدن در بهشت را پیدا بکنه، باید که دو نوع ویژگی کلی را دارا باشه. ویژگی اول اعتقادش هست که باید اعتقاد صحیح داشته باشه. ویژگی دوم عمل خالصش هست و محبتش هست در اعتقادش. اعتقاد که عقیده به خدا و حجتهای خدا، به رسول خدا، به ولایت امیرالمؤمنین، به صدیقه طاهر سلام الله علیها، ائمه دوازدهگانه علیهم السلام و اعتقادات حقی که هر مؤمنی داره، تعبیر هست در اقرار به عرصه مسجد الحرام، اقرار به ولایت. ولی تنها اعتقاد صحیح، تنها به تنهایی خودش، اگرچه کلید نجات و حقیقت نجات، ولی احتیاج داره که این اعتقاد محک بخوره به عبادت خالص، به محبت، که شخص مؤمن از روی محبت الله لله و فی الله مطیع اهل بیت باشه علیهم السلام، نه به جهت منافع خودش، نه به جهت رسیدن به بهشت، نه خوف از جهنم. این محبت الله، مقام محبت الله در میان اهل ایمان بالفعل شد به واسطه سید و شهدا صلوات الله علیه، از انبیاء علیهم السلام تا مادون، هیچ کدام فی نفسه به خودی خودشون، فعادشون بالفعل نبود، نمی توانستن که خالص بکنن به نهایت خلوص اعمالشون را، عباداتشون را، لله و فی الله بکنند بدون هیچ جلب منفعتی و دفع مضرتی. اینجا عرصه کربلا هست. در این عرصه، قطب این عرصه، محور این عرصه، سید الشهدا صلوات الله علیه که خدای متعال محبتش را در قلوب تمام مؤمنین قرار داده و هر مؤمنی به واسطه این محبتش به حضرت صلوات الله علیه خودش را متصل میکنه به این بزرگوار، عباداتش را خالص میکنه، لله میکنه، فی الله میکنه و الحمدلله مکرر شنیدید در وقت ذکر مصیبت سید و شهدا صلوات الله علیه مؤمن حاضر میشه که تا ابد الدهر در جهنم خدا معذب باشه ولی یک تارمو از سر مطهر سید و شهدا کم نشه. این یعنی محبت خالص، این یعنی عبودیت خالص. فرمود که در اینجا هم ظلمات آدم را فرا گرفت. ظلماتی که در اینجا آدم را فرا گرفت ناشی از ظلمات مخالفت با سید و شهدا شد صلوات الله علیه، یعنی یک ظلمات ثانویه شد. ظلمات اون مقام اول در مخالفت های اولیه بود، اینجا مخالفت های ثانویه شد که گفتیم چطور اینها با هم انطباق پیدا میکنه تطبیق کردیم. در این مقام ثانوی اینجور شد که هر ولی و هر مؤمنی و هر مؤمنی و هر مؤمنه‌ای که مصیبت می‌بینه و به بلیه مبتلا میشه فرع مصیبت سید و شهدا صلوات الله علیه و هر ظالمی و هر کافری و هر منافقی که مصیبتی را، اذیتی را، مخالفتی را نسبت به خدا و اولیاء خدا ابراز می‌داره، این مخالفت، این اذیت، این مصیبت برمیگرده به سید الشهدا صلوات الله علیه. این را الحمدلله به آیات محکمه، به احادیث محکمه، به دلیل حکمت الحمدلله اینجا ثابت شد از شرح عبارات بزرگان علی الله مقامه. پس در این مقام فرمودن که حتی اول و ثانی، اول و دوم که آمدن قصب خلافت کردن، مخالفت کردن خدا را و حجت خدا را، مبتلا کردن اهل بیت علیهم السلام را، حقشون را قصب کردن، در اونجا جانهای مقدسشون را قصب کردن، طفلشون را سقط کردن، تمام این مصائب اصلش اصابت میکنه به کربلا. آیه قرآن هم همین را حکایت میفرمود، الشجرة الملعونة في القرآن. آیه قرآن درباره اون رؤیایی که پیغمبر صلی الله علیه و آله در عالم رؤیا دیدن که بوزینه های چند از منبر رسول الله بالا میرن و حضرت محزون شدن شدیدن، متأثر شدن شدیدن، در تفسیر اون آیه فرمود امام علیه السلام که اون بوزینه ها اولی بود و دومی بود و سومی که رأس بنی امیه بود، یعنی بنی امیه از سومی شروع شد، اول و دوم از قبائل قریش بودند، سومی از بنی امیه بود. بنی امیه یک غلام رومی بود، یعنی نسبش و حقیقتش از قریش نیست، اینها از فرنگ هستند. سومی از بنی امیه بود و معاویه از بنی امیه بود، یزید از بنی امیه بود، شجره ملعونه اینها هستند. بعد از یزید هم که حکومت رسید به مروان و آل مروان علیهم اللعنه، مروان داماد عثمان بود و پسر عموی عثمان بود و از بنی امیه بود، یعنی تا اون نفر آخرشون هم که اسمش مروان همار بود اینا همه از بنی امیه بودند، که همین شجره ملعونه در قرآن اشاره به همین هست که مخالفگر بزرگشون و طغیانگر بزرگشون، سرکرده طغیانگرهاشون یزید ملعون بود لعنت الله علیه، که آیه قرآن بر اسم نجس خبیثش تصریح فرمود فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. بعد مطلب به اینجا رسید، فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که امر شهادت حضرت مصیبت سید و شهدا صلوات الله علیه در حکمت الهی این امر تمام نمیشد مگر اینکه حضرت انواع و اقسام مصائب را متحمل بشه. یعنی هر جور مصیبتی که تصور کرده میشه به شرطی که منافی با عصمت خدا نباشه. این نکته بسیار بسیار مهمی هست. در کربلا تمام مصائب نسبت به انوار خدا و حجتهای خدا انواع مصائب را بر سر این بزرگواران آوردن، غیر از اون مصائبی که منافات داشت با عصمتهای الهیه. این دیگه اینجا پیاده نشد و نمیشه پیاده بشه. این نسبت به اهل ایمان اسمش مصیبت نیست، این عصمت خداست و حفظ خداست. میفرماد که اهل بیت سید الشهدا صلوات الله علیه در میان عرب مشهور بودن از جهت جمالشون و کمالشون. همین بزرگوار میفرماد، همین سکینه خاتون سلام الله علیها که مکرر روزه این مخدره را شنیدی سلام الله علیها، زیباترین زن عرب بوده و با کمالترین زن عرب بوده، فصیحترین زن عرب بوده و خاصباران متعدد داشت از رؤسای عرب. یعنی هر کدوم از این مخدرات قطبی بوده برای خودش، یک آدمه بودن هر کدومشون، یک فاضله بودن، یک کامله بودن هر کدوم برای خودشون. در اینجا تمام مصائب نسبت به این اهل بیت معصوم حضرت اینجا وارد میشه، غیر از اون مسائلی که منافی داشته باشه با عصمت این بزرگواران صلوات الله علیه. فرمودن که علت این که چرا باید انواع مصائب به حضرت وارد بشه، یک شقش را یک سرش را فرمودن که گفتیم جنبندی از روی عبارات بزرگان علالله مقامهم تا به این جایی که به توفیق امام زمان صلوات الله علیه فهمیدیم اینجور شده که مصیبت هایی که به حضرت وارد شده چرا اینقدر تعدد داشته و تو بر تو بوده و تنوع داشته. اینجا سه تا حکمت را برای ما تا به اینجا شرح فرمودن. حکمت اول این هست که میفرماد که گناه اهل ایمان گناهانشون متعدده، انواعش با هم فرق میکنه، هر نوع گناهی یک جزای متناسب با خودش را اقتضا میکنه. شنیدید الحمدلله، یک گناه جزاش این هست که سر طرف را ببره، یک گناه جزاش این هست که اهل بیت طرف را اسیر کنن، یک گناه جزاش این هست که طفل طرف را بکشن، یک گناه جزاش این هست که جوان طرف را بکشن، یک گناه جزاش این هست که دوست طرف را بکشن. گناهان متعدده، چون گناهان متعدده جزاها هم متعدده. برای همین اون شخصی که اون نفس مقدسه‌ای که کفاره گناهان واقع میشه باید که انواع مصائب را متحمل بشه، چون قرار انواع گناهان را کفاره بده. این سر اول. پس سر اول این که گناهان متعدده، جزاها متنوع، شخصی که کفاره را اون کلی نفس کلی مقدسی که متصدی میشه باید انواع مصائب را متحمل میشه. حکمت دوم، سر دوم این هست که اهل ایمان طبیعت هاشون مختلفه. هر کسی یک طبع خاصی داره، یکی صفراوی مزاج آتشینیه، یکی سوداوی مزاج عزلت نشینه، یکی بلغمی مزاج کسله، یکی دممی مزاج دموی، مزاج خیلی معاشرتی، مزاج ها مختلف متنوعه. هر کسی از یک نوع مصیبتی دلش میسوزه، یکی نسبت به مصیبت اهل بیت خیلی از خود بی خود میشه، یکی نسبت به مصیبت طفل شیری بی گناه از خود بی خود میشه، یکی نسبت به خود حضرت از خود بی خود میشه. چون طبیعت ها مختلفه، چون طبیعت ها مختلفه، هر کس از یک نوع مصیبت بیشتر دلش میسوزه. لحاظا اینجا باید انواع مصائب را اون بزرگواری که کفاره واقع شده قبول کنه که بتوانه تمام این اهل ایمان را بسوزانه، بتوانه تمام این اهل ایمان را محبت الله را درشون بالفعل کنه. این حکمت و سر دوم. سر سوم که در اینجا بزرگوار علالله مقام، اینا حقایق خلقته، در اینجا برش اشاره فرمودن، این هست که غلبه باطل سلطه باطل بر اهل حق محقق نمیشه مگر بر اون چیزی که بتوانن هرچه در دلشون ابراز کینه دارن، هرچه در دل کینه دارن، حسد دارن نسبت به اهل حق پیاده بکنن. اگر بخوان مالشون را ببرن دستشون باز باشه، بخوان جانشون را بگیرن دستشون باز باشه، بچهشون را ازشون بگیرن دستشون باز باشه، اهل بیتشون را اسیر کنن بتوانن. پس غلبه و سلطه وقتی معنا پیدا میکنه که بتوانه نسبت به مصائب گوناگون این خلاصه قدرت را، این اجازه را داشته باشه. این هم حکمت سومه. پس تا به اینجا سه تا از اسرار را و از حکم را به توفیق امام علیه السلام به برکت بزرگان الحمدلله به دست ما رسید. ادامه مطالب هست. می فرماد که ثم ان الله اوحى الیه ان هذا الامر لا يتم الا برضاء جدك ووالدك وامك واخيك والابرار من ولدك ثم ان الله عز وجل امر القلم الاول ان يكتب في اللوح عهدا بهذا المضمون كما اخبر الحق سبحانه عن في كتابه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. می فرمود سپس خدای سبحانه وحی فرمود به سید الشهدا صلوات الله علیه که این امر تمام نمیشه مگر اینکه جد بزرگوار شما و پدر و برادر بزرگوار شما و مادر مکرمه شما و اولاد معصومین شما هم این عهدنامه را امضا بکنند. یعنی چه؟ یعنی این که امر کفاره واقع شدن در ملک خدا که در حکمت الهی واجب بود که وجود کلی متصدی بشه، ما در ملک خدا فقط 14 وجود کلی داریم صلوات الله علیه، باید یکی از این 14 نفس مقدس متصدی میشد. در اینجا هر کدوم از این نفوس مقدسه، یعنی اینجا این 14 نفر سوای باقی هستن، اینها خدای ملکن، اینها ظهورات خدا هستن در ملک، 14 نفس مقدس. این 14 نفس مقدس که قرار متصدی بشن، این 14 نفس مقدس نخبه خودشون را، بهترین جانشون را، بهترین مالشون را فدای خدا کرده. یعنی در اینجا که سید الشهدا صلوات الله علیه مبتلا شد، مصیبت زده شد، حضرت رضا علیه السلام هم مصیبت زده شد. مصیبت حضرت رضا مصیبت سید الشهدا بود. در اینجا امام زمان هم مصیبت زده شد. در اینجا رسول الله مصیبت زده شد. پس مصیبت سید الشهدا صلوات الله علیه مصیبت اهل بیت علیهم السلام، مرکز و کانون مصیبت اهل بیت علیهم السلام. این بزرگواران صلوات الله علیهم نور واحدن، نفس واحده هستند، بهترین جانشون را، بهترین مالشون را برای خدا فدا کردن. یکی از اسراری که می فرماد در روز عاشورا وقتی زینب کبرا سلام الله علیها آمدن بر سر بدن مطهر حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه، این بدن مقدس را بر دست گرفتن، حضرت فرمودن که خدایا تقبل منا هذا القلیل، از زبان امیرالمومنین خدایا این قربانی قلیل را از ما قبول کن. یعنی اینجور در جنب خدا خاضع و فانی و خاشع هستن، بهترین مالشون را و بهترین جانشون را و عزیزترین جانشون را فدا کردن. لذا می فرماد در اینجا که امر حضرت واقع شد، حقیقتش این بود که هر کدوم از ائمه علیهم السلام جانشون را، بهتره از جانشون را فدا کردن. و این آیه شریفه قرآن که در باره اهل بیت علیهم السلام تفسیر ظاهرش و تفسیر متبادر به ذهنش و تفسیری که احدی از اهل اسلام نمیتوانه انکار کنه، این تفسیر مختص به سید الشهدا صلوات الله علیه، الحمدلله به قدر مرحوم آقای همدانی علی الله مقام اینجا تأکید دارن، اصرار دارن که احدی نتوانه این آیه را نسبت به فرد دیگری توجیه بکنه. ظاهر آیه دیگه مکرر و مکرر الحمدلله شنیدید که مختص و مختص به سید و شهداست، منحصر به فرد حضرت هست صلوات الله علیه. بعد می فرماد ثم اعان الله سبحانه ان عدد هؤلاء المؤمنین الذين فدوا انفسهم ابتغاء مرضات و باع الله انفسهم و اموالهم من غير ثمن والله سبحانه وعدهم الجنه تفضلا لا لانهم ارادوها و باعوا انفسهم بها. میفرماید سپس خدای سبحانه بیان فرمود از عدد این مؤمنین که نفسشون را فدا کردند برای خدا، برای رضای خدا. اینجا باز نکته داره، میفرماد که این مؤمنینی که در آیه میفرماد، ظاهر آیه نشان میده که این مؤمنین مؤمنین مشخصی هستن، همه مؤمنین این ویژگی را ندارن، چون میفرماد این مؤمنین کسانی هستن که جنگ میکنن در راه خدا، میکشن در راه خدا، بعدش کشته میشن در اون جنگ، بعدش اموالشون به غارت میره و تمام این قضایا و وقایع بعد از نزول قرآن واقع میشه و از زمانهای گذشته در امتهای گذشته در تورات و انجیل بشارت این خبر به همه مؤمنین داده شده بود. پس مؤمنین یک مؤمنینی هستن که یک صفات مشخصه دارن، شامل همه اهل ایمان نمیشه، آیه واضح معلومه، ولی انتهای آیه مطلبی را بیان می‌فرماد و خود مفاد آیه مطالبی را عنوان می‌کنه که این مطالب بایستی شامل همه مؤمنین هم بشه، وگرنه مؤمنین نجات پیدا نمی‌کنن. دو تا مفاد کلی داره این آیه غیر از اون مفاد کلی دیگری که الان باش سر کار داریم. یکی این که می‌فرماد که ثمن بهشت، بهشت ثمن این معامله هست، اگر کسی این معامله را انجام نده بهشت شامل حال او نمیشه. به ان لهم الجنه، جنت ثمن این معامله هست. نکته اول. نکته بعد میفرماد و بشر المؤمنین، بشارت باد بر اهل نجات به این رستگاری بزرگ، به این که داخل بهشت شدن. خب اینجا الان یک مسئله پیش میاد، یک نوع خلل اینجا واقع میشه، یک مؤمنین مشخص اینجا این امر را متصدی شدن. چطور میشه این شامل همه مؤمنین بشه؟ چطور میشه این بهش را همه داخلش بشن همه اهل ایمان؟ اینجا میفرماد که خدای متعال سببی قرار داد، اتصالی قرار داد به این مؤمن اصل، به سید الشهدا علیه السلام، که محبت بود، که هر مؤمنی محبت داشته باشه به حضرت یک، دوم این که به واسطه این محبت نیت کنه که کاش من در رکاب حضرت کشته میشدم، من جانم را فدای حضرت می کردم، که به واسطه این نیت در داخل آیه قرار بگیره. پس نیت هر مؤمنی را در داخل آیه قرار میده. الفاعل علی الخیر، الدال علی الخیر، کالفاعل، کفاعل علی الخیر، کسی که در دلش نیتی داشته باشه، نیت المؤمن خیر من عمله، بهتر از اون هست که حتی اون عمل از دستش جاری بشه، یعنی عمل حاکی از نیته. پس به واسطه نیت و محبت اهل ایمان اینجا این مؤمنین دیگر هم در داخل این آیه قرار گرفتن، پس شامل همه اهل ایمان شد در مقام بعد، در مقام ثانویش. میفرماد خدای سبحانه خبر داد از عدد مؤمنین اولین در این آیه که این امر را متصدی شدن. چطور متصدی شدن؟ من غیر ثمن، به غیر ثمن متصدی شدن، هم اون مؤمنین اولی که این امر را متصدی شدن و هم مؤمنین بعدی که خودشون را ملحق به این مؤمنین اول کردن. به غیر ثمن یعنی هیچ کدومشون این معامله را نکردن برای نفع خودشون، برای بهش این معامله را نکرد، چون اون مؤمن بزرگ، اون پدر اهل ایمان این معامله را برای نفع خودش نکرد. خوندیم در عبارات قبل خدای متعال خطاب فرمود یک ذره از مقام تو در نزد ما کم نمیشه، یک ذره منفعتی برای حضرت نداشت، هیچ منفعت برای حضرت نداشت. حضرت چه این معامله را انجام میداد چه انجام نمیداد، سایر ائمه انجام ندادن، رسول الله اینجور به حسب ظاهر اینجور امر واقع براشون نشد، هر کدوم در درجات خودشون هستن. پس اون مؤمن اول، اون بزرگ اولی که متصدی شد، هیچ ملاحظه منفعت اینجا برای خودش نداشت. مؤمنینی که ملحق کردن خودشون را به این پدر بزرگوار، به این پدر اهل ایمان، به این ابو عبدالله، از این مؤمن بزرگ یاد گرفتن چجور به محبت به خدا ببرزن، هیچ ملاحظه منفعت خودشون را نکنن. اینجا هیچ ملاحظه بهش کرده نشد، بلکه بالعکس هر مؤمنی آرزو کرد ای کاش در جهنم به عذاب خودم مبتلا بودم، ای کاش اصلا من نمی شنیدم، ای کاش خدا اصلا من را خلقم نکرده بود که این مصیبت به حضرت واقع بشه. پس اینجا به غیر ثمن، به غیر منفعت، هر مؤمنی خواست که جانش را در راه حضرت که سبیل الله بود فدا بکنه. بعد می فرماد بزرگوار علی الله مقامه و تفضلن لهم لأنهم لا لأنهم ارادوها و باعوا انفسهم بها. اینها مؤمنین خالص بودند و مؤمنین بعد هم که ملحق شدن همه مؤمنین خالص بودند. باید به مؤمن خالص بهش را سمن داد. بهش به مؤمنی میرسه که نه برای بهش عبادت بکنه. مؤمنی که برای بهش عبادت بکنه لایق بهش نیست. بهش به مؤمنی میرسه که نه برای بهش عبادت کنه. پس اینجا به این واسطه مؤمنین لایق داخل شدن در بهش شدن. میفرماد قال عز و جل بسم الله الرحمن الرحیم، شروع میفرماد به تفسیر سوره مبارکه بقره. چرا در همین قرآن به حسب ظاهر سوره مبارکه بقره بعد از سوره هم قرار گرفته و بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه یعنی چه؟ و چجور خدا در اینجا روزخوانی کرده برای سید الشهدا صلوات الله علیه. خدای متعال در کتاب خودش در مواضع متعدد روزخوانی کرده. میفرماد یک امری هست که خدای متعال بهش اهتمام داره. گفتیم اگر این امر واقع نمیشد خلقت صورت نمی گرفت. یکی از اصول خلقت، از ارکان خلقت، ماجرای عاشورا و کربلاست. چقدر احمق اون کسی که عاشورا را با بقیه جنگ های دنیا قیاس میکنه. همون جوری که امام حسین صلوات الله علیه قیاس کرده نمیشه با احدی، عاشورا و کربلا اصلا قابل قیاس نیست. یکی از ارکان خلقت خداست، یکی از اصول مبانی خلقت خداست. می فرماد بسم الله الرحمن الرحیم و هو الواحد لأن عدد حروفها 19. می فرماد بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای بخشنده مهربان به زبان فارسیش. چند تا حرف داره، یعنی باش و سینش و میمش، اینها را اگر بشماریم بسم الله الرحمن الرحیم 19 تا حرف داره. می فرماد کلمه واحد یعنی یک، خدا کسی که منحصر به فرده، کسی که با بقیه قابل قیاس نیست. کلمه واحد هم در حروف ابجد اگر حروفش را با هم جمع بکنیم، واوش را، الفش را، هاش را، دالش را، میشه 19. این عددها، این ابجدی که جمع میکنند، قاعده فقط اهل اسلام نیست، یه قاعده هست که همه ادیان این را قبول دارند، یه قاعده همگانی هست و اسراری هست در این اسمها، در اسامی مقدسه ائمه علیهم السلام، که خودش همینجا یک حجت بر سایرین میشه. و اسراری هست در اصول، در اسم مخالفینشون، قبلا بررسی کردیم، باز هم بررسی میکنیم. مثلا اسم اولی مساوی میشد با حروف کلمه نفاق، اسم دوم مساوی میشد با حروف کلمه منکر. اینجا هم به عکس میشه. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم حروفش 19 تا هست و کلمه واحد هم عددش 19 تا هست. و هو عدد و حروف واحد و ذالک الواحد هو الحسین علیه السلام. این واحد حسینه. چرا؟ لأنه اسم الله الرحمن الرحیم. امام صادق فرمود نحن والله الاسماء الحسنا التي امركم الله ان تدعوها بها. ما این والله اسم خدا. اینجا میفرماد به اسم خدا آغاز میکنم. پس اسم خدا یعنی حسین علیه السلام، یعنی آل محمد علیه السلام، از آیات بعد معلوم میشه یعنی حسین علیه السلام به خصوصه. پس اینجا میفرماد که این اسم الله حسین صلوات الله علیه، چرا؟ و هو المتفرد و فر رتبه عن کل ما عداه من اصحاب حسین صلوات الله علیه، منفرد هست حتی نسبت به اصحاب خودش. اگر اصحاب حسین علیهم السلام هم این جرأت را پیدا کردن، توانستن به این محبت خالص برسن، گفتیم اصحاب حسین فقط همون 72 نفر نبودن صلوات الله علیه، اصحاب حضرت در مقام اول همون 72 نفر بودن، در مقام ثانوی تمام اهل ایمانه و حسین علیه السلام منفرد و واحد در اهل ایمانه. یعنی اگر تمام خلق را روی یک کفه ترازو قرار بدن و تمام انبیا و اولیا و مؤمنین را در کفه دیگر، می فرماد که اگر تمام خلق را، ببخشید اشتباه گفتم، اگر تمام خلق را از انبیا و اولیا و مؤمنین و مادون غیر از محمد صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین و امام مجتبی روی کفه ترازو قرار بده و حسین علیه السلام را روی کفه دیگر، کفه حسین صلوات الله علیه سنگین تره. منفرد متفرد در ملک خداست. می فرماد که حضرت هست که حتی نسبت به اصحاب خودش هم متفرده. ابو عبدالله، اونا عبدالله هم، حضرت ابو عبدالله، این پدر بزرگوار صلوات الله علیه. فلا یجمعهم معه رتبه واحده، پس جمع نمی کنه رتبه اونها با رتبه حسین علیه السلام، یعنی حسین دخلی به اونها نداره صلوات الله علیه، یعنی بهشت حضرت مال خودشه، ربطی به سایری نداره. بهشتی که حضرت خرید بهشت خودش نبود. اینا در کلمات بزرگان الحمدلله فهمیدیم. بهشتی که حضرت ثمن این معامله واقع شد، بهشت حضرت نبود. حضرت بهشت خودش را داشت. بهشتی که حضرت خرید بهشت مؤمنین بود. هیچ نفعی والله عاید خود سید الشهدا صلوات الله علیه نمیشد. اینجا چه میفرماد؟ میفرماد پس این اسم اللهی که جدا میشه از الف لام میم، این اسم الله برای این است که رتبهش رتبه واحده است. با بقیه مطالب، با بقیه اصحاب این بزرگوار جمع نمیشه. ولا یذکرون فی سقعه، اصلا مذکور نمیشن در رتبه حسین علیه السلام. لا یطمع فی ادراک ایتامه، حتی نمیتوانن طمع مقام حسین را بکنن، حتی نمیتوانن طمع بهشت سید الشهدا را بکنن. پس یک سر دیگر، بهشتی که حضرت در اینجا خرید، این آیه برش بشارت می‌فرماد، بهشت خود حضرت نبود، اون بهشتی بود که برای سایر مؤمنین خرید. خانه سید الشهداست، مهمان خانه حضرته، خانه خود حضرت نیست که خانه خود مقام حضرت مقام واقعیش باشه، این مهمان خانه حضرته، مهمان خانه حضرت برای اهل ایمان، که اهل ایمان را حضرت در اینجا سکنا بده. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را جلسه آینده میخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله.
شهادت سه ساله عزیز عبدالله برای خاتون سلام الله علیه و روز جمعه سنده آقای معظم علیه السلام تسلای قلب داغ دیده حضرتش و تعجیل در فرجشون صلوات و فرس بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه علی فی هذه الساعة و فی کل ساعة علیا حافظا مطهرا. توس که نمون عرض که تمام و تو متعم فی آتری ای از شرار نال اما سیدی ای از شرار نال اما سیدی تو نفس به سینه شده سیدی سیدی یا صاحب بازا که خسران همه اقرار میکنن تنها توی به ملک خدا شاه سیدی تا فتح خیبر دگری چون علی کنی اینک توی اسد الله سیدی شاید شو جد بخیش علیم آیشم فدای مظلومیت و قربت شما یا بقیت شاید چو جد خیش علینی منوی شب سر برده این فرو به دل چا سیدی شاید کنار تربت زهرا نشسته با عشق چشم و سوز سرگاه سیدی مولای من تا چند آفتان به رخم پشت کوه سار تا کی در ابر تیره نهان ما سیدی بیا قربونت برم همه انبیا و اولیا منتظر آمدن شما مادرتون حضرت زهرا منتظر جد قریبتون ابی عبدالله منتظر آقا جان ابن جان سسالت و منتظرم بیا قربونت برم اولا جان تا چند ابنه ها در شام اسیر. شب و روزا شب و روزای اسارت، قربون دردای دلت یا بقیت الله. گد زن و بچه داغ دیده رو تو خرابه گذاشتن، که روزا از گرما در امان و شب سرما نبود. تا چند ابنهای تو در کربلا اسیر، با آن جلالت و شرف و جا سیدی. آخه تو که سر حسین به بالای نیزه ها، همون سر مقدسی که به نیزه زده بودن، همون نازنین سری که با امون آل احمد مراقب زن و بچهش بود. شب و روزا شب و روزای شهادت سه ساله از همون بالای نیزه مراقب. آخه به جایی رسید هرچی کردن، نیزه از جای خودش تکون نکن. اومدن سوال کردن یا للعجب چی شده این نیزه ای که سر مقدس ابی عبدالله رو زدم تکون نمیخوره. امه یه سادات اومد، خودشون میدونن باید کجا بیان، کجا جواب بگیرن. چه خبر شده؟ اومدن بیشه امه یه سادات، امه یه سادات بیشه امام سجاد یا حجت الله، چه خبره؟ حضرت فرمودن می جان به جان یه شمارشی کن، تا زینب کبرا صدا می زد، سکین جان فاطمه جان یکی یکی جواب داده. اما هرچه صدا زد رو گنگه جواب نیومد. سراسیم یا حجت الله، هرچه نگاه میکنم و صدا میزنم رو گهی جانم نیست. خدا مرگم بده، امانت حسینم، امام سجاد فرمود برید ببینید نازنین چشمان بابا رو نگیده کدوم طرف رو نگاه میکنه. همون جهت رو بگیرید خواهرم رو غیر رو پیدا میکنه. خدا لعنت کنه این زجرف نالجیبو. اصلا کارش اذیت بچه ها بود در این مسیر. عمر سعد نانجیبه به حالت خشم گفت حواست کجاست، برو پیداش کن. این نانجیبم به غضب اومد دنبال ناز دانه تو بیابونا از این طلبم سزاله تو بیابون هوا تاریکه ترس و وحشت از یه طلب نگاه کردن نشسته یه گوشه با دستان کنچکه این خالا را از تو پادر میاره خدا مرگم بده همین درد بگم تا این آزدانه رو پیدا کرد نه این که به آرومی گفت بلند شو دست نه ازش را دراز کرد یا بقیت الله از موهای مغیر ای بچه را ای تار بلند کرد بابا سرم درد میکنه بابا آخ بابا سرم درد میکنه چه کردن قربونت برم تو این مسیر بابا گوشم درد میکنه بابا پهلوم درد میکنه
Yeah. جان و روی دزده یه کاری کردم این سه سال آرزوی مرگ شکر هی صدا زد بابا بیا منم ببر بابا 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 جون ام بگم ام تگنم چون نبیند بدنم چو دعا کن که شود کفنم پیرهنم تو دعا کن که شود کفنم پیرهنم ماه خاک سریم همرهت می بریم ابتا یا ابتا 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 امشب آمد ببرم آفتاب سهرم امشب آمد ببرم آفتاب سهرم همه بیدار شدیم که رسیده پدرم همه بیدار شدیم که رسیده پدرم ای دو چشمان پرد عشق تو آینه من روی خاک نشستم تو روی سینه من روی خاک نشستم تو روی سینه ماه خاک سریم هم رهت میبریم ابتا یا ابتا ابتا یا ابتا 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 آه از بی پدری چه مبارک سهری آه از بی پدری چه مبارک سهری من به چشمت نگرم تو به عشقم نگری من به چشمت نگرم تو به عشقم نگری کی روا بود مرا قاتلتا باره کنم کی روا بود مرا قاتل تو باره کنم فرق تو بشکند و گوش مرا پاره کنم فرق تو بشکند و گوش مرا پاره کنم کنه ماه خاک سریه هم رهت میبریه ابدا یا ابدا ابدا
حرم سه ساله انشالله
ابدا یا از غمت بیمارم کاش طاقت آورم از غمت بیمارم کاش طاقت آورم که سر پاک تو رو از تبد بد دارم که سر پاک تو رو از تبد بد دارم قاتلت نیست که من دختر زهرا هستم که به نیزد بروی جان را روی دستم تو دعا کن که براید نفس آخر من تو دعا کن که براید نفس آخر من مثل زهرا دل شب دف شبت بکره مثل زهرا دل شب دف شبت بکره ماه خاک سریه هم رهت میبریه ابدا یا
ابدا
ابدا
یا
ابدا ابدا یا ابدا ابدا من الذي ائتمني لا سدري سني خوابید در خراب که تا کاخ زهرا با ناله یتیمی خود زیر و رو تو به ویرانه اما گل گلزار حسینی نه گرفتار عدو بلکه گرفتار حسینی دیده بسته نزد همه عاشق دیدار حسینی ما عزادار تو ایمان تو عزادار حسین یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الجه الا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد حقا ای منقلب